شنبه 19 آبان ماه 1403، نشست پنجم فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار علیه السلام. مسئله 14 آره. مسئله 14 حق و تکلیف حاکم و مردم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اگر مستحضر باشید، ما در نشست قبل بحثی رو جدید شروع کردیم، حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم. من فکر میکنم پرداختن به این مسئله از این جهت اهمیت داره که ولو اصل مسئله اسلامی نیست، میدونید، و تعبدی نیست، همه نظام های حقوقی معرفتی حتی این بحث رو دارن که چه حقوق حاکمیت داره چه تکالیفی داره، چون حق که میاد میدونید در مقابل تکلیف برای طرف مقابل درست میشه. لذا میگیم حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت، کارگزاران و مردم. تکرارم میکنم، ما اینجا در مقام استقصای بحث نیستیم، چاره ای هم نداریم، باید گزارشی بدیم و بریم، مخصوصا اون قسمت هایی که حالا نگاه دینی شده اون قسمت ها رو بررسی کنیم. در هفته گذشته برخی مقدمات من عرض کردم براتون، گفتم با اینکه اسلام در باب حقوق مؤسس نیست، ولی حرکاتی رو به جلو داشته که بعد نمونهش براتون گفتم چه اهتمامی اسلام به حقوق و تکالیف میده، چنان که بر این نکته تاکید کردیم. من عذرخواهی میکنم، نباید تکرار کنم، ولی فاصله که میشه دیگه اینطور میشه. گفتیم که ما بر اساس توحید در تشریع و اصالت اراده الهی، حاکمیت اراده الهی، حقوق و تکالیف رو نیازمند جعل میدونیم، یعنی حقی حق است که خداوند جعل کنه، همونطور که حکمی حکم است که خداوند جعل بکنه. یعنی اعتبار حقوق و اعتبار تکالیف به جعل الهیه. به همین خاطرم اثباتاً دلیل میخوام، یعنی هم ثبوتاً باید جعل بشه که این کار ما نیست، کار خداونده، هم اثباتاً دلیل میخوام. من تا اینجا فضلا دقت کنید، گاهی وقتا همین مسئله به اصطلاح نیازمند بودن به جعل الهی باعث میشه که برخی، چجور تعبیر کنم که جسارت هم نباشه ولی خب واقعیته، به یه نوع اشعریگری بیفتن. اینو توجه داشته باشید، من هفته گذشته نتونستم توضیح بدم، به یه نوع اشعریگری در استنباط در برداشت بیفتن. به این معنا که بگن که چون خداوند باید جعل بکنه، بنابراین ما بدون جعل الهی هیچی نداریم، ولذا اگر دلیل داشتیم مثلا حق رو قبول میکنیم، اگر دلیل نداشتیم قبول نمیکنیم. که تو مکاتب حقوقی هم داریم حقوق قانونی، یعنی اونایی که میگن حق اصلا با قانون میاد و با قانون میره، و ما فارغ از جعل و اعتبار اصلا چیزی نداریم. لذا اینا ولشون کنید آقایان، میفتن دنبال این که مثلا عدالت همونیست که شارع فرموده، یعنی عدالت و پسین دینی معنا میکنن نه پیشین دینی. میگن عدالت همونیست که تو ادله اومده. بعد اگر مثلا فرض کنه یه روایتی بیاری بگی خب این روایت یعنی یه مسئله بیاری روایت نداشته باشه یا یه روایت خلاف عدل باشه، میگن شما اشتباه میکنی. العدل ما حکم به الشارع، نه ما حکم به الشارع. العدل ما حکم به الشارع، نه لا یحکم الشارع الا بالعدل. همون دعوایی که بین اشاعره و عدلیه بوده. حالا شاید تعجب کنید فضلا، من که تو جلسات زیاد درگیر این بحثا میشم، ما الان در خود حوزمون، در درسامون، در مناظراتمون به وفور این تفکر رو داریم، حتی کسانی که اصلا شاید انتظارم نداشته باشید. مثلا بحث کرامت انسانم که گاهی مطرح میشه، میگن ما کرامت انسان رو قبول داریم، اما کرامت انسان باید از کدام معبر بگذره؟ از معبر ادله. اما شما بخواد یه چیزی جدا از ادله به نام کرامت درست کنید، به نام عدل درست کنید، نه. و بعضی از محترمینشون تا اینجا پیش میرن که ما عدالت در تشریع اصلا نداریم. بعضی از دوستان خود ما که با هم رفیقم هستیم، هم نشینم هستیم، میگن اون چه که از عدالت داریم در تکوینه نه در تشریع. تکوین عادله، نه اینکه تشریع عادل باشه. بعدم میگن اگر عدالت رو گفتید تو ارث زن گیر میکنید، تو دیش گیر میکنید، تو فلان گیر میکنید، پس بهتره میگیم عدالتی وجود نداره. ببینید من چی میخوام بگم. میخوام بگم یه دفعه این اصرار ما بر اینجا که جعل و حکم اعتبار الهی میخواد به اونجا کشیده نشه که بگیم عدالتم باید شارع معنا کنه، کرامتم باید شارع معنا کنه. نه، ما با این که قائلیم ان الحکم الا لله، ولی معتقدیم یه واقعیت هایی هم هست که عقل ما درک میکنه، و عقل ما که درک کرد از طریق قاعده ملازمه شرع درک میکنه. ولذا ما با فکر اشاعره که میگن عدالت و پسین دینی، یعنی در حوزه دین معنا کنید، معنا نمی کنیم. میگیم عدالت پیشین دینیه. دینی هم نباشد و دستورات دینی هم نباشد، آدم میتونه بفهمه که مثلا ظلم به یه نفر جایز نیست، ظلم به حیوان جایز نیست و هاکسا. اونجا دیگه باید بریم سراغ عقل، یعنی بگیم عقل درک میکنه و کل ما حکم به العقل حکم بهش شر. ولی تکرار میکنم، ما توحید در تشریع رو به هیچ قیمتی ازش دست بر نمیداریم. اینجاست که فضلا باید مدیریت کنید، از یک طرف توحید در تشریع، حاکمیت اراده الهی نه اومانیست، یعنی اصالت اراده انسان، از اون طرفم حقوق طبیعی رو بپذیریم ولو فل جمله، نمیگیم همه جا، ولی خب جایی که عقل ما درک کنه میپذیریم. خب این نکته‌ای بود که لازم عرض کنم. و اما نکته‌ای که
استاد درست نفهمیدم الان این چجوری با توحید در درکی همخوانی داشت، اون چیزی که حالا عقل متوجه میشود از نظر
شما میفهمید که پس شارع هم اینو جعل میکنه. شارع هم
اگر خب جعل میکرد عدلش رو مطرح میکرد که حالا
خب حالا ممکنه یکی هم عقل دیگه چرا نداشته باشه. شما فرضون راجع به ایذای حیوانات، اتفاقا مثال واقعیشه، در ایذای حیوان بعضی‌ها میگن دلیل نداریم، خب البته اشتباه میکنن داریم، ولی حالا فرض کنید روایت ضعیف مال سنی ها هست، هرچی ایذای حیوان فرض کنید شما تو قرآن پیدا نکردید، تو دلیل پیدا نکردید، درسته، ولی عقل قطعی شما میگه جانداره، شما حق اذیت ندارید. خب از این طریق میرسید به جعل دیگه، به جعل الهی، قاعده ملازمه میارید. بله اگر گفتی قاعده ملازمه ندارید، عقل درک نمی کنه، ملاکات احکام نمی فهمید چی دیگه، پس شما یه حیوانی رو تا صبح بهش سوزن بزنید، آتش بذارید و پوستش، گفتن فتوام دادم، فتوام دادم. و ها کذا فعلنه و تفعلنه. یه انسانی سال فرض کنید ماتریالیسته، مثلا نامسلمانه، بله ولی یه انسان جان داره، کاری هم به شما نداره، شما کاری به اون نداری، میشه ایذائش کرد؟ عقل قطعی هم میگه نمیشه اذیتش کرد، میشه اینو تا صبح تو شکنجه نگهش داشت؟ میگم بله. ولی فرض کنید، فرض کنید از قرآن روایت نداریم، بعد اون آقا فتوام میده میگه فقط ایذای مؤمن حرامه. نه اینجا اگر بگیم خب باید خدا جعل کنه، سوال سر همینه، خداوند باید جعل کنه، اما از طریق عقل، از طریق فطرت. اگر این دین فطریه، فطرت الله التی فطر الناس علیها، اقتضای فطرت رو باید قبول کنیم دیگه. این دعوایی که ما با بعضی از رفقای شما داریم، اساتید شما، همین هست دیگه. خب اگر اجازه بدید آقایان، من متاسفانه یه روایتی رو یادداشت کرده بودم نیاوردم، از امام باقر هست اشتباه نکنم، میفرمایند که حالا اینو بعدن تو برگه می نویسم دستتون میاد، امام میگن که حق و تکلیف همه حقوق مهمه، اما حق و تکلیف والی و رعیت من اعظم حقوقه، از اعظم حقوق. اگر یه وقت پیدا کردید بزنید من اعظم حقوق، بزنید واژه‌شو، از اعظم حقوقه. خب اگر ما هفته گذشته گفتیم همش مهمه، حق حیوانش هم مهمه، حق کافرش هم مهمه، امام میگن این از اعظم حقوقه. خب اگر اجازه بدید کاری که من هفته قبل می‌خواستم بکنم ولی وقت نشد، یه بابی داره جناب کلینی در جلد اول کافی صفحه 405 شروع میشه تا 407. من تو این باب دو تا روایت که به بحث ما مربوطه میخونم. روایت اینه، اگر سندم دوست داشته باشید بررسی کنید میکنید. حسین ابن محمد کلینی، از حسین ابن محمد بنا شد 405، باب مایج من حق الامام علی الرعیه و حق رعیه علی الامام، دقیقا بحث ماست. حسین ابن محمد عن معلی ابن محمد عن محمد ابن جمهور عن حماد ابن عثمان عن ابی حمزه، این سند روایت. معطلتون نمی کنیم، حسین ابن محمد ابن عامر که اولین شخص باشه معتبره، معلی ابن محمد بصری مختلفون فیه، ولو تقویت کردن جنبه وساقتش رو، محمد ابن جمهور مشکل روایت ضعیفه، حماد ابن عثمان که از رجال شناخته شده است، و ابی حمزه سماری ثابت ابن دینار. روایت از نظر سند رجل عن رجل میدونید معتبر نیست، ولی مبنای ما تو روایات اطمینانه، مخصوصا اگر روایت دیگری هم در همین راستا داشته باشیم. مفاد یک مفاد کاملا روشن واضح، مورد تایید سایر ادله. اینجور روایات رو طبیعتا ما ازش نمیگذریم. پس بنابراین این روایت از نظر ما قابل استناده، حالا بس رجالیش بماند. میگه سألت ابا جعفر، این آقای ابو حمزه ثابت ابن دینار، میگه سوال کردم از امام ما حق الامام علی الناس، ما حق الامام علی الناس. قاعدتا میدونید امام در اینجا به معنای امام معصوم نیست، تو به اصطلاح واژه شناسی واژه های مصطلح امام یعنی رهبر، یعنی زمامدار، مگر قرینه‌ای تعیین بکنه که مثلا امام معصومه، مخصوصا اینجا که بعدش هم امامی رو فرض میکنه که زمامداره دیگه معلومه. امام فرمودن حقه علیهم ان یسمعوا له و یطیعوا، حق طاعت. وقتی شما زمامدار رو انتخاب کردید، حالا تو بعضی از روایات دیگه اومده بیعت کردید، وقتی بیعت کردید انتخاب کردید دیگه نمیتونید چانه بزنید و بله یه جاهایی داریم مگر این که به غیر امر خدا امر کنه، اون دیگه بلدی فاسق بشه، اونا دیگه معارف شیعه است. قلت و فما حقهم علیهم، حالا حق مردم بر زمامداران چیه؟ فرمودن یقسم و بینهم به سویه، اگر چیزی هست به سویه تقسیم بشه. و یعدل فی الرعیه، عدالت رو در رعیت رعایت کنه. بعدش هم یه جمله ای داره دوستان که اون جمله یه مقداری باید اولا چجور بخونیم چجور معنا کنیم. فاذا کان ذلک فی الناس فلا یبالی من اخذها هنا و ها هنا، یا من اخذها هنا و ها هنا، که چون به بحث ما مربوط نیست من معطل معنا کردن او نمیشم. خب ببینید یقسم و بینهم به سویه و یعدل و فرعیه. اینجا فضلا هنر شما این نیست که و هنر ما این نیست که حاکم باید عادل باشه. اگر میخواد تقسیم بیت المال بکنه، تقسیم تسهیلات بکنه، تقسیم امکانات بکنه، میخوام فرق بین یقسمو با یعدل رو بگم، اگر میخواد چیز رو تقسیم کنه به سویه، اگرم نه اصلا گاهی وقتا بحث تقسیمم نیست، بحث مثلا سیاستگذاریه، میخواد سیاستگذاری بکنه، یعدل و فرعیه. دوستان ما از ما خواسته بودن که من به بحث سیاستگذاری فرهنگی هم اصلا اشاره کنم یا یه بحثی رو داشته باشم، بهشون گفتم که تو همین بحث مسئله چهاردهم پیش اومد اشاره میکنیم. الان شما نگاه کنید این بحثی که گاهی وقتا مطرح میشه چجور بگم، مثلا آموزش پرورش رو با پول میخوان اداره کنن دیگه، مدارس غیر انتفاعی، از عجایب روزه هم که غیر انتفاعی هم هست، ولی مثلا در یه ترمش تو بعضی از جاها تا 130 میلیون هم میگیرن. خب این یعدل و فرعی این باعث میشه که تو این سیاست گذاری فرهنگی کشور به شدت دچار تبعیض بشه، همین که الان هست دیگه. بعید میدونم در مقطعی از تاریخ ایران مگر دوران همون انوشیروان و دوران ساسانیان بود که فقط طبقه خاصی اصلا میتونستن درس بخونن. میدونید که طبقه خاصی فقط میتونستن درس بخونن، بقیه حق درس خوندن نداشتن. ولی به از اون تاریخ که بگذاریم بعید میدونم مقطعی از تاریخ داشته باشیم که اینجور عدم عدالت فرهنگی و آموزشی و پرورشی باشه. ولذا آموزش پرورش متکی به بودجه میشه، به پول میشه و طبیعتاً کسانی میتونن بیان بالا که امکانات دارن، پول دارن، مدرسه خصوصی میتونن برن، از امکانات استفاده بکنن. صبح داشتم فکر میکردم ما گاهی وقتا دوستان ظلم آشکار داریم، گاهی ظلم پنهان داریم، همینطور گاهی عدالت پنهان داریم، عدالت آشکار داریم. اینجا امام به طور مطلق میگن یعدل فی الرعیه. یا مثلا فرض کن اگر تسهیلاتی میخواد داده بشه، تسهیلاتی داره، حالا اینو تو یقسمو ببرید یا تو یعدلو ببرید هر کدوم فرق نمیکنه. خب بعضا از تسهیلات استفاده میکنن، از تسهیلات استفاده میکنن، خب بعضا نمیتونن استفاده بکنن. بعضا عدالتی در اطلاعات، عدالتی در اطلاعات، یعنی میخوام مثالی بزنم که کمتر توجه میکنیم، اولا عدالت قضایی و عدالت نمیدونم اینا که اشتغال اینا رو نمیخوام به شما بگم، اما یه چیزایی هست که گاهی ممکنه پنهان هم باشه اما یعدل بالسویه، یعدل فرعیه شامل حال اینا میشه. عدالت در اطلاعات، بعضی ها مثلا دسترسی به اطلاعات دارن، بعضی ها ندارن. آیا اینجا موظف حاکمیت که اطلاعات رو جوری تقسیم کنه که همه باخبر بشن؟ مثلا یه طرحی هست که داره صحبتش میشه که مثلا از اینجا به اونجا اتوبان بزنن. اگر اتوبان بزنن زمین‌های اطراف رشد میکنه، ترقی میکنه. یه عده اطلاعات دارن، یه عده ندارن. اونایی که اطلاعات دارن مثلا زودتر میرن اونجا رو میگیرن، میخرن. افرادم که خبر ندارن میفروشن. در واقع از این رانت اطلاعات استفاده میکنن. تمام اینها به نظر میرسه اطلاق این حدیث شامل میشه. یقسم بینهم بالسویه، اصولی که خوندیم اینجا به دردمون میخوره. میگن حس متعلق مفید عمومه. امام که نگفتن در چی، حس متعلق مفید عمومه. یعدل فی الرعیه، بازم حس متعلق شده، حس متعلق مفید عمومه. خب این حدیث اول بود فضلا.
مردم بر امام چیه؟ بعد از
بله، سوال خوبیه. اولا میدونید که عدالت سه تا تفسیر داره. حالا اعطاء و کل ذی حق، حقه یک معناش هم اینه که عدم تعدی به حق غیر، یعنی تجاوز به حق غیر نشه. یه معناش هم که همون مساواتیست که گاهی میکنند و حالا جای خودش بحث داره. ببینید این که ما بگیم راوی سوال میکنه که حق مردم بر امام چیه، امام هم میفرمایند که حال به هم قول شما هر ذی حقی رو به حقش برسونه. خب این معناش که باید از بعضیا بگیره به بعضیا بده، اینه دیگه. خب اینو جایی این سوال است که آیا این وظیفه حاکم هست یا نه، یا مردم باید خودشون مثلا این کار را انجام بدن. امام میگن نه، حاکم نمیتون نسبت به ظلم اعتاضی حق حقه، میدونی وقتی بخواد اجرا بشه قضاوت میخواد، نیرو اجرایی میخواد، مقاومت میشه، باید افرادی رو با بعضی مقابله کنه، همه اینا رو امام تو این عبارت میگن. پس بنابراین این طور نیست که بگیم که مثل آنچه در جوی میرود آب است، نه، طرف سوال میکنه، امام میفهمون بله از وظایف امام اینه که این کار رو انجام بده. امام یه صفر بزرگ نباشه، بلکه امام یک عدد کارا باشه. این از قسمت اول. اما قسمت دوم که یقسم بینهم بالسویه، اینو دو تا جواب میتونیم بدیم. یکی سویه رو به معنای به اندازه هم معنا نکنیم، مساوات هم نه یعنی برابر، مساوات یعنی به هر کسی اون چه حقشه داده بشه، مناصفه نیست، مساوات. ما یک مناصفه داریم، یک مساوات داریم، این یکی. یکی هم حالا بگیم نه، منظور مثلا پخش بیت الماله. در پخش بیت المال میدونید مثلا خراج، مقاسمه، اینا رو دیگه نمیتونیم تفاوت بذاریم، معلوم شد؟ چون بیت الماله ملک عمومیه، وقتی شد ملک عمومی باید به سویه باشه. حالا یک کسی خیلی فقیره، یک کسی خیلی پول داره، ولی این مال عمومیه، بیت المال نمیخوام بگم، اون چون انفاله، مال همه است، یا غنایم جنگ مثلا. اینجا نمیتونیم بگیم یک کسی که بیشتر احتیاج داره بیشتر بهش بدن، اونی که کمتر احتیاج داره کمتر بهش بدن. ازا همین یارانهی که آقایون پخش میکنن، این خود جای بحثه. گوش میکنید، اگر یارانه از ملک عموم کشوره، شما چطور میاد مثلا میگید اینو میدیم به اونه که اینقدر درآمد دارن؟ این راهی نداره جز این که بگیم مثلا اونایی که درآمد خوب دارن از یه طریق دیگری از این چیه اسمش؟ از این استفاده میکنن. کارخونه دارن مثلا، بنزین مصرف میکنن، اونا از اون طریق، و الا اگر نباشه مشکل میشه. یا اینجور توجیه کنیم، اینجور توجیه کنیم، یا چیزی که فکر میکنم تا حالا شنیده باشید، مگر یه وقت خونده باشید، چون من جای دیگه هم گفتم، بگیم بعضی چیزا در واقع ملک دولته، نه ملک عموم مردم. ملک دولت که شد میشه لمصالح المسلمین، لمصالح الناس. لمصالح المسلمین که شد، لمصالح الناس که شد، اون وقت میتونه به سویه نباشه. الان شد بیت المال چی خوندید علما؟ گفتن المعد لمصالح المسلمینه. خب حالا اگر فرض کنید یک کرونا اومده، کرونا اومده، یه عده از کاروبار بیکار شدن، یه عده نشدن، حاکمیت بیاد بیت المال خرج اونایی کنه که از کاروبار افتادن، اونایی که از کاروبار نیفتادن که نیفتادن، دارن درآمد خودشون دارن. فرق بذارید بین ملک دولت با ملک ملت، یعنی همه ملت. در اونجایی که ملک همه ملت باشه به سویه، سویه هم همون معنای مناصفه و مساوات بگیرید. اونجایی که ملک دولت باشه، ملک حاکمیت باشه، اگر گفتیم انفال ملک حاکمیته، حاکمیت میبره تو بیت المال، میره تو بیت المال میشه معد لمصالح المسلمین. مثلا دولت فرض کنید اومد یک شب دلار رو سه برابر کرد، کرد دیگه، دولت های احمدی نژاد همینطور شد دیگه، یه شب دلار سه برابر شد. خب یه عده ضرر کردن، یه عده سود کردن، حالا اون بماند. حالا اگر بخواد دولت جبران کنه، اگر بخواد از بیت المال بده، میتونه جبران حال کسانی بکنه که به مشکل برخوردن و اونه که به مشکل بر نخوردن جبران حال اونا رو نکنه، یا اگر هم به مشکل برخوردن زندگیشون در معرض خطر قرار نگرفته. زمان بیت المال آقایان، زمان بیت المال با زمان شخصی فرق میکنه. مثلا قاضی فرض کنید خطا کرده، اشتباه کرده، خطای قاضی رو کی جبران میکنه؟ بیت المال. اگر فرض کنید دو تا خطا کرده، یکی از اون طرف ها احتیاج حاد داره، یکی احتیاج غیر حاد داره، بیت المال هم به هر دو نمیرسه، خب اونی که احتیاج حاد داره مقدم میکنه، به سویه نیست دیگه، اما اشکالی نداره، اون بلا عدالته. لذا باید فرق بذاریم. اون مارکسیست که میگید یا کمونیست که دیگه مرحله بعدشه میگید، اون چیز نداره، اون اصلا الغای مالکیت میکنه و این دقت ها رو ملاحظات رو نمی کنه. خب
استاد رفشتیم در ادبیات خودمون، ادبیات فقهی
بلندتر،
در ادبیات
روشن کنه،
در ادبیات فقهی خودمون دولت به عنوان یک شخص حقوقی که خودش مالک بشه میتونیم فرض بکنیم؟
میتونیم فرض کنیم، ما چه قائلیم؟ بله، گرچه محل بحثه ولی میتونیم فرض کنیم، منتها مالکیتی که میدونید، یعنی به ما هو دولت مالک میشه، نه به ما هو شخص، نه به ما هو مثلا علی ابن موسی رضا علیه السلام، طبیعتا وقت باید خرج کنه. بعد اگر بیت المال باشه، یعنی مثل انفال باشه، چیزایی باشه که ملک دولته، بله. اگر چیزایی باشه که نه، ملک ملته، مثل زمینی که مثلا فتح کردن، اونا رو حاکمیت فقط نظارت میکنه، نه این که مالک باشه. به همین خاطر اونجا نمیتونه به سویه نباشه، ولی جای دیگه میتونه. اینطور میشه. کار قشنگی دوستمون سوال کردن، ولی دیدید واقعا خیلی لطیفه قضایا. نگیم فقه خیلی کار روش شده و کم مونده. حالا همین بس یک کسی بیاد ملک خاص، ملک شخصی، ملک دولت، ملک عمومی، اینا رو با هم جدا کنه و اقتضاعات هر کدام رو بگه. بعد مثلا دولت اگر مالک میشه، یه جا مالک میشه، یه جا نه، فقط نظارت میکنه، ناظر میشه. فرق بین ناظر و مالک، اینا رو باید دقت کنه. آقایون این حدیث هم بخونیم، وقت گذشت. حدیث هفتم، خب عدتون من اصحابنا، جناب کلینی داره و خب میدونی که این عدتون من اصحابنا رو کلینی جای خاص خودش گفته، منظور کیا هستن؟ ان احمد ابن محمد، ان علی ابن حکم، ان ابان ابن عثمان، ان صباح، انشاءالله که درست تلفظ میکنم، ان صباح ابن سیابه، ان ابی عبدالله علیه السلام. بعضی اساتید ما اصرار داشتن سیابه بخونن، غلطه، سیابه. ببینید حدیث از نظر سند احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری است که میدونید ثقه است، امامی است، شیعه است. علی ابن حکم انباری، علی ابن حکم انباری، ایشون هم همینطور. ابان ابن عثمان احمر، خب خالی از بحث و گفتگو نیست ولی توثیق میشه. مشکل این روایت صباح ابن سیابه است که مجهوله، ولی رو اون مبنای رجالی که من گفتم میدونید ما از این روایات دست بر نمیداریم. از امام صادق، امام میفرمایند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایما مؤمن او مسلم، رسول خدا فرمودن هر مؤمنی یا مسلمی. ببینید این چون تو کلام رسول خداست، نمیتونیم مؤمن رو به شیعه معنا کنیم و مسلم رو به مسلمان. قاعدتا باید بگیم مؤمن کسی است که واقعا ایمان داره و مسلم همین که ولو ظاهرا آیه داره که نگید ما ایمان آوردیم ولیکن قولو اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. قلوب همه چیه؟ قلوب همه کمه فی قلوبکم، چون تو کلام رسول خداست. اینجور معنا کنیم کسی که مؤمن واقعا یا نه حتی مسلمه، شهادت این میگه ماته و ترک دینن، بدهکاری بالا آورده، لم دینی که لم یکن فی فساد ولا اسراف، یه دفعه معتاد بوده هی قرض گرفته یا اسراف کرده، هی رفیقاشو دعوت کرده، ولی نه، اگر یه آدم بود که معمول زندگی میکرد ولی بدهی آوار آورد به خاطر مریضی، به خاطر بدشانسی، فعل الامامه ان یقضیه. رسول خدا میگن امام باید دینشو ادا کنه. فان لم یقضیه، اگر کوتاهی کرد امام، فعلیه اسم ذالک، ان الله تبارک و تعالی یقول انما الصدقات للفقراء والمساكين فهو من القارمین وله سهم عند الامام. یعنی امام نباید منت هم سرش بذاره، سهمی داره. فان حبسه یا حبسه، شک دارم تلفظش رو، فاسمه علی، اگر نپردازه روز قیامت این بنده خدا رو به عنوان مدیون محاکمه نمی کنن، امام رو محاکمه می کنن. ببینید این مسئله فضلا زیر مجموعه، می دونید یک مسئله کلان باید قرار بدیم تحت عنوان زمان بیت المال، زمان بیت المال و جبران خسارت توسط بیت المال. اینجا حتی موردی، یعنی نمیگن مثلا سیل بیاد، زلزله بیاد، ما اونجا رو در نظام های حقوق دنیا هم داریم. میدونید اگر یک حادثه مثلا پیش بیاد، طوفان بیاد، سیل بیاد، جنگ بشه، زلزله بشه، در نظام های حقوقی میگن کسانی که آسیب دیدن جبران میشه. اما این نکتهش یه چیز بالاتریه، این یه مسئله شخصیه که حتی اگر کسی در یه زندگی شخصی، کاملا شخصی، به خاطر مریضی، به خاطر بدبیاری، بله، مثلا زن گرفت مهرش کرد، حالا نمیتونه مهرشو بده، این جزء اسراف و فساده یا لا اسراف و لا فساد؟ قاطعا اگر مهریه معقول باشه که اسراف نیست دیگه، فساد نیست. اینجا حتی حاکمیت، امام نمیگن میتونه ها جشن گل ریزان بگیریم بگیم هر که میخواد صدقه سرش بیاد، نه، این وظیفه است که باید جبران بکنه. وقتمون گذشت، ولی این حدیث رو بذارید شروع بکنیم، اگر بخونیم هفته دیگه که ظاهرن بحثمون تعطیل، فاطمیه است، میره هفته بعد، خیلی حدیث ارزشمندی است. فضلا من دوست دارم روی این حدیث با عجله کار نکنیم، اینام ظلم به امیرالمومنین نشه. ایها الناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حق، رابطه متقابل. فاما حقکم علی فالنصیحت لکم، یک دو سه چهار، چهار تا حق شما گردن من امیر المومنین دارید، من امام دارید. النصیحت لکم، نصیحت شما، حالا این نصیحت منظور اینه که موعظتون کنم، نماز جمعه تون رو تأمین کنم، برای همه شهرها خطیب نماز جمعه بذارم، یا نصیحت رو من خیرخواهی بگیریم، که البته ممکنه اون نصیحتم به اون شکل اولم یک مصداقش باشه. شاید اینجور بگیریم عامتر نصیحت نص یعنی خیرخواهی دیگه. و توفیر و فیعکم علیکم، فیع حقی که شما دارید تو بیت المال به طور کامل بپردازن، توفیر به طور کامل. و تعلیمکم کیلا تجهلو، آموزش، آموزش تعلیمتون بدم به طوری که جهلتون برطرف بشه. اینجا دیدم بعضی از شارحان نهج نوشتن یعنی احکام شرعی رو براتون بگم. خب شاید دوستان اینجور معنا نکنیم، فقط شما نسل جدید نهج البلاغه رو یه بار دیگه ترجمه کنید، اشکال نداره که ما هر 10 سالی آقایون باید یه ترجمه، اما نه تکراره که حال آدم به هم میخوره از این تکرارها، چه اشکال داره هر 10 سالی یه بار با نگاه جدید، با حال نگیم 10 سالی یه بار، 30 سالی یه بار، 40 سالی یه بار یه ترجمه خیلی دقیق مثلا اینو معنا کنیم. فقط احکام شرعی یادتون بدیم یا آموزشتون با ماست، دبستانتون، دبیرستانتون، دانشگاهتون، این وظیفه منه، حالا شما آزادی پر. و تعذیب کن کیما تعلمو، آموزش، پرورش، اینطور میشه دیگه، اول آموزش رو حضرت میگن بعد پرورش رو میگن. تعذیب کن شما رو و نسل شما رو، من مسئولیت دارم، نمیتونم جامعه رو رها کنم. و اما حق علیکم فالوفا بالبیعت و نصیحت فی المشهد و المقید، وقتی بیعت کردید وفا کنید. حال جالب اینه که حضرت چی میکنن؟ حضرت مشروط میکنن به بیعت. اینا خیلی آقا داره زنگ میزنه. الو سلام، خب من 5 دقیقه به شما زنگ میزنم سر کلاس. ولی اجاب هین ادعو کن، این با وفا چه فرقی کرد؟ وفا کنید به بیعت و اجابت کنید. این ذکر خاص بعد آن میتونه باشه دیگه، چون ظاهرن اینو حضرت دارن وقتی میگن که میخوان لشکر جمع کنن برای شام، این حدیث مال اونجاست. و تا هین امرکم، که اینم از احادیثی است که اینجا هست. من یه نکاتی که میخواستم بگم گفتم هفته آینده گفتم. این دوستان هست یک حقوق پنهانی هم داریم، حالا ایناش که شاید خیلی پنهان نبود و شاید باز کردن بعضی از اینها انشاءالله هفته آینده که درس داریم خواهیم گفت، و فکر کنم هفته آینده یعنی هفته بعد دیگه به عنوان سومین جلسه از این بحث این بحث رو ببندیم، مگر اینکه دوستانی که کار میکنن ما رو پشیمان کنن و یه بحث مثلا جدید احساس بشه لازمه مطرح کنیم. الحمدلله رب العالمین. بر حصر نه حتی خود کلمه عنایت بشه، مبنای ما که میدونید تو اسکرایی و کارکردگرایی اینجور جاها میگیم خود رو کلمه هم نباید خیلی معطل شد. بله بله زا میگم اگر بیارید
این فرمایشی که از دکتر داشتن نمیشه بگیم این از باب عمل گروه عمومیه، یعنی توی آیات قرآن هم داریم که مثلا میفرمان کتب علا نفس زنان، یعنی چیزی نیست که مردم ابتداعا بر عهده حضرت امیر داشته باشن تحقیق مردم ابتداعا، بلکه مفاد بوده ای یا پیمان این بوده از باب وفای به عهد، یعنی اگر این حاکم دیگه طور دیگه پیمان رو تنظیم کنه برای تشخیص حقوق باید به همون بیعت یا پیمان
عمومی طبق مفاد بیعت میشه دیم.
مثلا الان تو قانون اساسی هست این حقوق ملت تابع قانون اساسی ولایت، چون پیمان عمومیه و موازات بر اون لازم نیست.
خب قانون اساسی، اما حالا اگر فرض کنیم که نداریم، چون قانون اساسی ما خیلی قانون تمیزیه و نفیسیه، اگر یه حقی باشه که تو قانون اساسی نیومده ولی تو شهر هست، چون خود قانون اساسی هم تایید میکنه اون رو. خب چون نه یعنی وقتی بیعت کردید سمتشان به عنوان امام با من باید این کار بکنه، یعنی چون ولایت امام با بیعت اومده دیگه لازم نیست که برای حقوق بیعت کنن. نه
یعنی حقوق مستقلی هم هست.
چی؟
یعنی حقوق مستقلی شاره وز کرده برای حاکم، اگر حاکم حتی در مفاد اون بیعتش برونش حقوق شاره نکنه من شاره ازش میخواد.
منش بله همینطوره، اطاعت رو میخواد. یعنی لازم نیست تو بیعت، همین که شما بیعت کنید با این امام کافیست. این تو نیست که تو بیعت باید تک تک مفاد حقوق بیاد. آره.
ما میتونه اینها ثابت کنه، یعنی به شرط سقوط حقوق بیعت کنه. بگه مثلا من
حالا این سوال غیر واقعی دیگه نکنید دیگه. نه، اگر از بسا حقوق عامره باشه یه چیز شبیه اونجا میشه، اگر از حقوق عامره باشه نه، بگه من این کار میکنم ولی عدالت رو مراعات نمیکنم. نه، ولی مثلا اگر یک سنتی باشه مال قبل که اون سنت عامره نیست، یه فضله، ممکنه بگه من حالا این که تو جنبه مثبت من آقازاده و غیر آقازاده نمیشناسم، من بیام اگه تو مهر خانواده هاتونم باشه بر میگردم. حضرت همین کار کرد، اونا رو میتونه. حالا بذارید برش من یه زنگی بزنم. بله.